محمد رضا ابن‌الدین حمیدی جانشین بسیج اساتید کشور در برنامه رویداد با گرامی داشت مقام اساتید دانشگاه گفت شهید چمران پیوندی بین مدرنیته و سنت ایجاد کرد. درآمد هنرمندان تئاتر به صفر رسیده است. سعید اسدی با حضور در استدیوی پخش زنده برنامه تقاطع فرهنگ از شیو نامه بهداشتی این مرکز فرهنگی مطابق با واقعیات سخن گفت و افسود کسی ادعای ایمنی 100% ندارد، اما باید ضرورت تئاتر را برای جامعه شناخت. انصاری معاون نظارت دیوان عالی کشور به مناسبت هفته قوه قضاییه گفت دیوان عالی کشور مانع تصمیمات متناقض می شود. شما مخاطبان محترم هم می توانید برای اینکه در جریان مشروع این خبرها و مابقی اخبار رادیو گفتگو قرار بگیرید به سایت ما به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه کنید. منتظر دریافت نظرات شما هم هستیم. سید فاطمه شعار، صبح و گفتگو، رادیو گفتگو.
خب عذرخواهی میکنم، در پیش از پیشخوان سرسونی ارتباط ما قطع شد، اما هرچی کردیم نتونستیم دوباره این ارتباط رو برقرار بکنیم. شد در ادامه برنامه همه تلاشمون رو خواهیم کرد که این موضوع رو بهش بپردازیم، موضوع صرفه جویی مصرف آب. اما سراغ یکی از نمایندگان محترم مجلس خواهیم رفت، آقای علی خضریان. ایشون نقد کردن وضعیت مدارس لاکچری رو و رشد قاچگونه اون رو. به هر حال قانون اساسی تصریح کرده که ما بایستی زمینه آموزش رایگان رو تا مقطع متوسطه برای همه شهروندان ایرانی فراهم کنیم. اما اون چیزی که باعث شد مدارس غیر دولتی شکل بگیرن، حالا اسمش قبلا غیر انتفاعی بود، این بود که خب این به معنی نیست که اگر یه نفر میخواد هزینه بیشتری بکنه هزینه نکنه براش، پس بنابراین میشه این کارو کرد. با این استناد، با استناد به این تفسیر از قانون، مدارس غیر دولتی شکل گرفت. اما آقای خضریان به گمانم که موضوع مدارس لاکچری رو یه مقدار متفاوت از مدارس غیر دولتی می‌بینن. ببینیم نظر خودشون چی هست. آقای خضریان سلام بر شما.
سلام علیکم، صبح شما
خیلی خوش آمدید. سلامت باشید.
سلامت باشید.
آقای خضریان
ادب و سلام دارم
زنده باشید.
شما و شنوندگان محترم
خیلی ازتون ممنونم. آقای دکتر حسینی هست، آقای دکتر مجید حسینی که تو حوزه آموزش بسیار فعالن، ایشون هم همین نگاهی رو دارن که نگاه جناب عالی است، که میفرمایند که مدارس غیر دولتی در واقع یک جور توزیع رانت آموزش برای یه عده‌ای که پول دارن و میخوان به جایی برسن و اتفاقا هم میرسن متاسفانه، یعنی غلبه ثروت بر موضوع عدالت آموزشی است. خب حالا اگر این نگاه، این نگاهی است که بالاخره طرفدارانی داره که آقا باید عدالت آموزشی برای همه باشه، خب قانون بس. اساسی میگه تو گاهی اوقات تو برخی مناطق کانکس بودن برای اینکه یه دانش آموز توی منطقه‌ای بوده
بس.
اما این مدارس لاکچری خیلی تو چشم میاد، چه باید بس. کرد به نظر شما آقای خضریان تو شرایطی که بفهمید؟
مقدمه ای رو عرض
بله،
کنم، چون این مقدمه اگر نباشه موضوع یه مقدار خلطمن پس میشه و انگار مثلا ما الان مثلا با یه مدرسه که افرادی پول دارن میخوان برن هزینه کنن مشکل هست.
خواهش میکنم.
ببینید ما شرایطی که در کشور ما داره رقم میخوره، من از خودم شروع میکنم و سراغ همه میرم، اونچه که خودم دارم از فضای اجتماعی متوجه میشم. ببینید ما الان در شرایطی داریم به سر میبریم که بحث عدالت آموزشی دیگه مثل گذشته صرفا فقط این نیست که یک معلمی مثلا در یک روستای دور افتاده زحمت میکشه و مثلا یه تعداد اندکی حتی دانش آموز رو اونجا بهشون آموزش میده. ما یک مرحله جلوتر اومدیم، خلاصه 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته، بحث عدالت آموزشی دیگه نگاه کردن صرفا به این که مثلا جناب وزیر محترم آموزش پرورش هم میاد بر مبنای همین گزارش ارائه میکنه میگه مثلا به عدالت آموزشی نزدیک شدیم یا رسیدیم، این اتفاقا دیگه الان معیار درستی برای سنجش عدالت آموزشی نیست. معیار درست برای سنجش عدالت آموزشی این هستش که ما الان بحث کیفیت آموزش مسئله است و نحوه پرورش دانش آموزان در مدارس مسئله است. یعنی چی؟ مسئله کیفیت آموزش خب مشخصه، شما باید به من این رو با هم دیگه توی آمار چک بکنیم ببینیم چند درصد دانش آموزانی که از مدارس دولتی در کنکور سراسری دارن شرکت میکنن رتبه های بالای کنکور رو به دست آوردن.
خب.
من به شما میخوام بگم که در چند سال اخیر، دست 4 سال اخیر، هیچ کدام از رتبه های برتر هیچ نبوده. کدام از آزمون های سراسری بله. از مدارس دولتی نبودن. خب این یعنی داره به ما یه آلار میده در حوزه کیفیت آموزش میده.
خب.
من میگم اگر فردی ناتوان مالی باشه، آیا فرزندش نباید بتواند در رتبه های بالای کنکور هم که شده پذیرش دانشگاه رو به دست بیاره؟ این نشون میده که ما در حوزه کیفیت ناموفق داریم عمل میکنیم.
نشت.
یعنی یه اتفاقی که داره میفته اینه که ببینید، بخش عمده از مدارسی که در حوزه غیر انتفاعی ها، ما حالا به اسم لاکچری ها معمولا ازشون یاد میکنیم،
بله.
اینها توسط کسانی تأسیس و یا بنیانگذاری شده.
خب.
که اینها عموما در این 40 سال گذشته در کشور ما مسئولیت داشتن.
درسته.
چه در آموزش پرورش، چه در سطح اجرایی، چه در سطح فرهنگی دارای مسئولیت بودند.
بله.
یعنی چطور اینها میتوانند کیفیت آموزش رو در یک مدرسه‌ای که اختصاصی به خودشون داره و از اونجا شهریه دریافت میکنند،
خب.
ایجاد بکنند، ولی با داشتن مسئولیت در آموزش و پرورش، در دولت، در شورای انقلاب فرهنگی، در جای دیگه، این رو برای فرزندان مردم در سطح مدرسه دولتی نرفتن مدیریت کنند، فراهم کنند.
یعنی آقای خزیان، نمیدونم مقدمتون تموم شد آقای خزیان یا
یه
ادامه
بخشش. بخشش.
خب حالا این سوال رو داخل بس. همون ادامه مقدمتون پاسخ بدید.
بس.
آیا میتونه یک مدیر آموزش، مثلا وزیر بوده، مثلا نماینده مجلس بوده، یه مدرسه غیر دولتی هم زده، خیلیشون من میشناسم که اینجوری بودن،
بس.
شما مشاهده کردید، این آدم میتونه وادار کنه یه معلمی رو که با یک حقوق مشخص، یک یعنی در واقع یک عدد مشخص، بلنش بره توی مدرسه دولتی مثلا دور افتاده، بگه آبی اینجا تدریس کن، این بشه تو کنکور رتبه مثلا بالا، میشه این کارو کرد؟ اما مدرسه غیر دولتی این کارو میکنه، میگه آقا من 3 برابر به پول میدم، بی بچه من درس بده. خب معلمو که نمیشه وادارش کرد که.
خب بذار جواب بدم. اولا که الان فقط بحث دور افتاده ها نیست، ما الان شهر تهران، مگه
شهر تهران نداره؟ چرا؟ خب بالاخره شهر تهران هم حاشیه‌نشین زیاد داره. بله.
نه میخوام بگم چرا مثلا چرا مدرسه دولتی میاد بحث حاشیه‌نشین و بحث جای دور افتاده میاد تو ذهن شما؟ اصلا همین الان وسط مرکز شهر تهران، شمال شهر تهران، غرب، شرق، جنوب، هر جایی از شهر تهران مدرسه دولتی هست. اولا کی به شما گفته که حقوق معلم غیر انتفاعی الان در همین مدارس غیر انتفاعی بیشتر از مدارس دولتیه؟
لاکچریاش بیشتره دیگه.
نه حالا عموم مدارس غیر انتفاعی که نیست، معدل باید بگیریم دیگه.
بله.
عموم مدارس غیر انتفاعی این گونه نیست.
بله.
یک. دو، از حوزه لاکچری ها من عبور میکنم، یه گام میارم از اون چوباره جلوتر توی بحث دیگه، بحث پرورش.
خب.
بحث کیفیت پرورش. حالا آموزش بود کیفیت، حالا میریم کیفیت پرورش.
بله.
ببینید شما در یک شهر تهران الان، من بنده فرزند دخترم رو میخوام ثبت نام بکنم برای مدرسه دولتی.
خب.
اصلا دنبال این که این دختر خانم من که الان وارد مدرسه میشه بخواد رتبه بالای کنکور کسب بکنه دغدغه ذهنی من نیست.
دل تربیت میخوام بشه.
ولی میخواهم در حوزه مبانی دینی این دختر من در همین ایدئولوژی جمهوری اسلامی آموزش و پرورش پیدا بکنه.
بله.
شما الان مدرسه دولتی که فرزندتون رو در اختیار مدرسه قرار بدید و این تیپی ازش خروجی تحویل بگیرید، جدا از این که اصلا آموزش های فوق‌العاده بهش بدن و آموزش برای کنکور بدن، یه همچین شرایطی فراهم نیست. سوال بعدی من اینه، اونهایی که مسئولیت داشتن در این کشور و در حوزه آموزش پرورش دولتی هم در اختیارشون بوده، چطور در مدارس خودشون توانستن شرایط مدارس دینی رو فراهم بکنن؟ ما الان در دوره پهلوی زندگی نمی کنیم که مثلا بگیم ما در جریه یه اقلیتی باید مدارس دینی شرایطش فراهم بشه.
بله.
بلکه دین مداری الان باید در سطح جامعه ما، در عموم مدارس ما شرایطش فراهم شده.
خواهی خزیان پاسخی گرفتی چی
میده؟ مدارس دولتی نیست. ببینید، اولا وزیر فعلی آموزش و پرورش که این تذکر بهش دادم مدت کمی اومده و من نظرم نیست این فقط صرفا به این وزیر آموزش پرورش یا وزیر آموزش پرورش قبلیه، بلکه
ساختار آموزش
ما، ساختار آموزش و پرورش ما فضاش به سمت یک گفتمان سرمایه‌داری سوق پیدا کرد. یعنی شما اگر دارای ثروت باشید می توانید هم علم‌اندوزی بکنید، هم دینداری بکنید.
خب.
و اگر ثروت اندوزی نکنید، نمی توانید آموزش خوب ببینید و نمی توانید دینداری بکنید. یعنی داریم به این سمت سوق پیدا می‌کنیم. این خطرناکه. که ما اتفاقا برخلاف شعار انقلاب اسلامی که ما قشر مستضعف جامعه، صاحبان و مالکان اصلی انقلاب هستن، ما این قشر رو داریم از دست میگیم در حوزه دینداری، حداقل در برای پرورش فرزندان اونها تا فعالیتی آموزش و پرورش ما نمیکنه. بله اون فرزندان در مساجد، در جاهای دیگه، در خانواده ها از سفره پاک پدر مادرشون آدمای دینداری هم میشن عموما. همین الانش هم ما خروجی اون بچه ها رو اتفاقا در حوزه دینداری بعضن بهتر میبینیم تا اونایی که در اون تیپ مدارس دارن رشد میکنن. ولی ما در آموزش و پرورش نباید از مسئولیت خودمون کم بکنیم. این یه بخشی از ایرادات ما به این مدارسه. بخش دیگری از ایرادات ما به این مدارس این هستش که من احساس ما اینه که همین بخشی از مسئولین گذشته کشور در حوزه آموزش و پرورش بخشی رو به دلیل اینکه خودشون به سمت تشکیلات سازی سیاسی دارن سوق پیدا میکنن، از تشکیلات سازی سیاسی برخی جریان‌های منحرف مثل انجمن حجتی هم غافل شدن و جریان‌های الان در محیط مدارس ما مدرسه داری میکنن برای اینکه آدم تربیت بکنن برای نسل بعدی فعالیت‌های سیاسی و فکری و ایدئولوژیک خودشون که بعضن اینها با ایدئولوژی نظام جمهوری اسلامی در تضادن. این رو هم غفلت داره ازش میشه. این بحث بعدی ما این بحث بعدی ما این همون مدارس غیر انتفاعی هم در حوزه هزینه ها و درآمدشون شفاف عمل نمیکنن. یعنی حالا اصلا از مدارس دولتی خارج میشیم میریم اصلا صرفا سراغ همین مدارس غیر انتفاعی. وقتی آموزش و پرورش یه مبلغی رو به عنوان شهریه داره در نظر میگیره، شما میبینید که این مبلغ در توسط همین مدارس که اتفاقا توسط آقایان مسئول بعضن داره اداره میشه، رقمها بالاتر داره گرفته میشه به بهانه های مختلف. و پس سوال میشه که این مبلغ کجا داره هزینه میشه؟ هیچ شفافیتی وجود نداره که این مبالغ بالا و کلان کجا دریافت میشه و کجا هزینه میشه. حتی در این سال تحصیلی که الان کرونا بود،
درسته،
شما میبینید مبلغ بالایی از خانواده‌های همین تیپ هم اتفاقا گرفته میشه
و
در حق اونها هم اتفاقا جفا شده.
آقای درسته همینه که میگی، درسته. آقای خزیان، من این حرفای شما رو، من چون آقای حسینی رو مثال زدم، سالیان متمدس اینا رو ما میشنویم. اما مشخصا توضیح آقای وزیر چیه برای اینا؟ یعنی میگه نظارت نمیشه، نمیتونیم نظارت بکنیم؟
آقای وزیر از پاسخ دادن به این امتناع کرد، گذر کرد. انشالله در کمیسیون تخصصی به صورت صرف باید ایشون احضار بشن، پاسخ بدن و در سطح ما تلاش بکنیم قواعد و قوانین موجود رو به سمتی ببریم که بتونیم از درونش عدالت آموزشی رو.
خب مثال بزنید که بکنیم. چه قانونی نیازه، خلأ وجود داره که بشه این عدالت رو ایجاد کرد؟
ببینید، اول از همه یکی از حوزه‌ها اینه که ما باید مدارس غیر انتفاعی نظارت ببرش، حتما درش تجدید نظر صورت بگیره. برای اون بحث شفافیت.
خب مثال بزنید کجاهاش، چون میدونم که این نظارت داره صورت میگیره اما شما معتقدید که نیست.
نه ببینید، این نظارت به این دلیل نیست، یعنی من میخوام اثباتش اینه که خب مبالغی داره دریافت میشه با اون چیزی که مصوبه خود آموزش پرورش است متفاوته. پس معلومه توبیخ و جریمه ها در سطح نظارت نیست که بخواهد از درونش مانعی ایجاد بکنه برای این اتفاق. یک. دو، در حوزه مسئولین حتما باید ممانعت های صورت بگیره. کسانی که در آموزش پرورش مسئولیت دارن و یا مسئولیت داشتن تا سالهای متمادی به خاطر اینکه این تعارض منافع باید حل بشه به نفع مردم،
درست،
اونها باید ممنوعیت دریافت مجوز و هر گونه فعالیت خصوصی در آموزش و پرورش رو امضا بکنن و پای اون بیستن و الا با اونها باید برخورد در سیستم قضایی صورت بگیره. یعنی این حتما باید به این سمت بریم که هر کسی که در جایی مسئولیت داره در حوزه خصوصی اون هر گونه فعالیتش منع بشه. این فقط صرفا مربوط به آموزش پرورش نیست، در حوزه بهداشت درمان هم به نظرم میشرایط لازم است. اینکه شما در یک بیمارستان دولتی حقوق بگیرید، کار بکنید و بیمار رو اونجا سوق بدید به سمت یک مطب خصوصی خودتون، دوباره همین آسیب رو داره برای ما فراهم میکنه. یعنی شما اگر تخصصی دارید، خب در اون بیمارستان دولتی که دارید کار میکنید، خب این کار رو انجام بدید. چرا این باید برود در یک حوزه خصوصی این کار انجام بشه و بیمارانی که یعنی بیمارستان های دولتی تبدیل به بازاریابی بیمارستان های خصوصی و یا مطب های خصوصی بشن؟ این قانون اگر تبدیل بشه به یک سرفصلی که کسانی که در جاهای دولتی مشغول به فعالیت هستن هر گونه فعالیت خصوصیشون در همون حوزه‌ای که دارن فعالیت میکنن منع شده باشه و مانعی براشون ایجاد بشه و الا از اونجا ترخیص بشن و حداقل محیط دولتی رو واگذار کنن به افرادی که انگیزه کار تو اونجا دارن، به نظرم بخشی از کار ما و مشکل ما حل میشه.
خیلی ازتون ممنونم آقای خزیان، براتون عرضی موفقیت میکنم.
ان شاء الله سلامت باشید.
نکته شما میفهمید خیلی توش حرفه، یعنی
چون الان
میخوام بگم عمده هزینه هایی که الان تو بودجه بار میشه یه بخش قابل توجهیش سازمان برنامه اعلام میکنه که تو حوزه آموزش پرورشه. یعنی اگه ما دومین هزینه کشور نباشه، آموزش پرورش سومین هزینه کشوره. بله. این همه هزینه میشه، اون وقت خروجش
دومی.
چیزی
که همین الان هم دومی.
بله دومی، هزینه بالایی است، رقم بسیار بالایی است. براتون عرضی موفقیت میکنم و خدا حافظ.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون. Oh, oh, oh.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب همزمان با هفته قوه قضاییه و آغاز اون از امروز تا دهم تیر ماه بریم سراغ دیوان عدالت اداری و با مستشار تجدید نظر دیوان عدالت اداری آقای دکتر سعید کریمی گفتگو بکنیم. آقای دکتر کریمی سلام بر شما.
سلام، صبح شما بخیر خدمت شما و شنوندگان محترم. هم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم، خواهش میکنم. دیوان عدالت اداری در واقع دستگاهی است آقای دکتر کریمی که اگر شهروندی یا حتی کارمند دولتی نسبت به یک نهاد دولتی شکایتی داشته باشه یا یک دستگاه اجرایی میتونه اونجا شکایت بکنه و به شکایت او رسیدگی بشه، یعنی تظلم خواهی از نهادهایی که خودشون وظیفه دارن عدالت رو برقرار بکنن. آخرین بار قانون دیوان عدالت اداری کی اصلاح شد آقای کریمی؟
اصلاح که بهتر این رو من
یعنی بگیم آخرین رفع چالشی که تو این زمینه صورت گرفت،
آخرین قانون دیوان عدالت اداری سال 92 تصویب شد که سومین قانون دیوان عدالت اداری هست، ولی تا کنون قانون سال 92 اصلاحی بهش در واقع براش انجام نشده، گرچه یک اصلاحی از مدت ها قبل در مجلس شورای اسلامی برای قانون سال 92 مطرح هست که مثل کاراش انجام شده. امیدوار بودیم که در مجلس گذشته این اصلاحات به تصویب برسه که به دلیل همین مسائل و محدودیت هایی که برای برگزاری جلسات مجلس به وجود آمد انجام نشد و حالا انشاءالله در مجلس جدید کار تصویب اصلاحات قانون سال 92 به اتمام برسه.
کدام حوزه باید اصلاح صورت بگیره به نظر شما کریمی؟
بله،
کدام حوزه های دیوان عدالت بایستی اصلاحات صورت بگیره بر اساس این قانونی که جناب عالی بهش اشاره کردید؟
حالا من چند تا از اصلاحات عمدهش رو اشاره میکنم. یکی پیشبینی دادستان دیوان عدالت اداری هست که در واقع به مانند دادستان کل کشور که رئیس دادسرای دیوان عالی کشور هست، این نهاد برای اولین بار در دیوان عدالت اداری پیش بینی میشه.
بله.
تا برای در واقع درخواست ابطال مسببات منتظر شکایت اشخاص نباشه دیوان عدالت اداری،
یعنی یک مرجعی خودش ورود کنه. بله،
یک مرجعی به عنوان رصد کننده مسببات، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها در دیوان پیش بینی بشه که در صورت احراز مغایرت اونها خودش را اصلا تقاضای ابطال رو بکنه. یکی در حوزه صلاحیت های دیوان هست که به نوعی یک چالشی وجود داشت که برخی از مؤسسات عمومی غیر دولتی از حوزه رسیدگی های دیوان خارج بودن که با اصلاحات انجام شده. این گونه مؤسسات عمومی غیر دولتی که عملا وظیفه حاکمیتی هم انجام میدن رسیدگی به دعاوی علیه اونو در حوزه صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار خواهد گرفت.
بله.
یک سری اصلاحاتی در حوزه آیین دادرسی دیوان اتفاق افتاد برای تسریع رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی که یکی از گله هایی بود که مراجعه کنندگان داشتن، به دلیل خصوصا در مواردی که دیوان رسیدگی فرجام نمی‌کرد تعدد مراحل موجب اطاله دادرسی میشد که در برخی از موارد رسیدگی ها به جای اینکه در دیوان دو مرحله انجام بشه یک مرحله خواهد شد.
بله.
این از رؤوس در واقع اصلاحاتی است که پیش بینی شده، البته نکات دیگه با جزئیات بیشتر.
بله، متشکرم. آقای کریمی جناب عالی مستشار تجدید نظر دیوان عدالت اداری هستید، نقش مشورتی دارید در دیوان؟ چون وقتی از مستشار صحبت میکنیم میتونه سیاستگزار و ریلگزار هم باشه، یعنی مستشار بیاد بگه آقا در این حوزه بایستی این سیاست پیاده سازی بشه یا حتی ابلاغ هم بکنه. این نقش مشورتی مستشار تجنز دیوان اداری چیست؟ من تو بالشون نشیده بودم، دوست داشتم مردم هم بتونن
ببینید. ما دو تا در واقع سمت داریم که باید بین اینها تمایز قائل شد. یکی نقش مشاور دیوان عدالت اداری هست که در مواد 7 و 63 قانون تشکیلات و آیین‌دار دستی دیوان عدالت اداری پیش بینی شده که نقش مشاور رو برای قضات دیوان عدالت اداری پیش بینی میکنه و انجام میده. یکی هم مستشار تجدید نظر که این سمت قضایی هست در عرض رئیس شعبه تجدید نظر. چون شعبه تجدید نظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل میشه و این از نظر اختیار انشای قضایی یکسان هستند. منتها وقتی سه قاضی در یک شعبه مستقر میشن، برای ریاست اداری یک رئیس تحت عنوان رئیس شعبه تجدید نظر پیش بینی میشه و دو عضو دیگر رو مستشار تجدید نظر خطاب میکنن و در واقع اینا سمتشون از نظر اختیار انشای قضایی یکسان هست. بنابراین این چیزی که تو ذهن شما هست ظاهرا مشاور هست که نقش مشورتی رو داره. همونطور که در دادگاه تجدید نظر استان هم همینطور هست، رئیس شعبه تجدید نظر و دو مستشار در جهت سلسله مراتب در واقع قضایی هستش، وگرنه مشاور نیستن، انشاء کننده آرا هستن و آرای شعبه تجدید نظر حتما باید به امضای دو قاضی برسه، یا رئیس شعبه و یک مستشار تجدید نظر یا در صورت اختلاف دو تا مستشار تجدید نظر. اگه میخواهید راجب مشاور هم که در قانون دیوان هست من یه توضیح
بفرمایید. خواهش می‌کنم بفرمایید.
ببینید دیوان عدالت اداری چون موضوعاتی که رسیدگی می‌کنه بسیار گسترده است و شامل تمام دستگاه‌های اجرایی میشه، خیلی از موضوعاتش تخصصی است، به مانند محاکم دادگستری ممکنه که خود قضات دیوان نتونن به نتیجه برسن و حتما باید از نظر متخصصین استفاده کنن. من دوتا مثال میزنم.
بله.
از پرونده هایی که در دیوان عدالت اداری مطرح است، مثلا پرونده های رسیدگی به کمیسیون های حل اختلاف گمرکی. شخصی پرونده‌ای داره در کمیسیون حل اختلاف گمرکی مبنی بر داشتن بیشبود در وارداتی که انجام داده، یعنی بله. اظهاری که کرده بله. بیشتر از کارهای وارد شده است. خب اینجا وقتی اختلاف پیش میاد قاضی دیوان ممکن از این متخصص حوزه گمرکی به عنوان مشاور استفاده کنه و نظر مشورتی اون رو بگیره که آیا واقعا بیشبودی اتفاق افتاده یا نه، چون نیاز به مثل بررسی گمرکی و کارهای تخصصی گمرکی داره تا قاضی دیوان به نتیجه برسه. یا مثلا رسیدگی به شکایت از کمیسیون‌های پزشکی که در حوزه کارافتادگی و امثال اینها وجود داره و در دیوان عدالت اداری محل اعتراض واقع میشه. خب گاهی شخص ممکنه به این نظریه اعتراض داشته باشه، به یک من کار افتاده هستم ولی کمیسیون پزشکی کار افتادگیش رو رد کرده. طبیعتا باید از متخصصین حوزه پزشکی طب کار و امثال اینها استفاده بشه و نظریاتشون اخذ بشه تا قاضی دیوان بتواند اون نظر کمیسیون پزشکی رو رد یا ابرام بکنه. اونا نقش مشاور رو دارن که در واقع جنبه مشورتی داره و در انشاء قضایی شرکتی ندارن، به خلاف مستشار تجدید نظری که خودش یکی از قضات انشاء کننده رأی در شعبه تجدید نظر هست.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر سعید کریمی، مستشار محترم تجدید نظر دیوان عدالت اداری. براتون عرض موفقیت می‌کنم. امیدوارم اصلاحاتی که جناب عالی بهش اشاره کردید برای در واقع مشکوف کاهش اطلاع دادرسی و اتفاقات مثبت دیگه در دیوان عدالت اداری در این مجلس کلیت بخوره و به حال دولت بزرگترین مصرف کننده است و بسیار هم عیالواره. طبیعی است که شکایت در این حوزه هم اتفاق زیاد میفته ازش و همین خاطر دیوان عدالت اداری هم به اندازه سایر در واقع مشکوف نهادهای قوه قضاییه اهمیت داره. خیلی متشکرم ازتون، برای خودم موفقیت میکنم. خدا حافظ باشید.
خدا نگهدار.
ما کنار هم، پا به پای هم، جونمون میره ما برای هم، خوش وقتی میاد سمت خونمون، دستامو بگیر پیش من بمون، با دست ما میتونه آباد شه این خونه، از همت ما دنیا چه انسانه که حیرونه، دنیا ما میسازی خوشبخت تریم فردا، امنیت ما امروز نقله تو همه دنیا. صدایی با تو جون میده، دنیا داره ما رو نشون میده، تا همیشه کنار تو به زندگی میبالم، همین که تو خوشبختی و شادی منم خوشحالم، خوشحال تر از قبلم، توی دلمم غوغات، میخندی یا لبخندت آرامش این دنیاست، من خوب شدم با تو، مجذوب شدم با تو، بی حریف بودم تا مغلوب شدم با تو، حال خوب تو دنیای منه، آینده تو رویای منه، توی این مسیر دستامو بگیر، حرفاتو بزن، دل بده به من، بالا پر چقدر خوبه، این خبر چقدر خوبه، تو دوباره میخندی، این اثر چقدر خوبه، گفتگوی چشمامون طولانی شده، بازم با خنده ی شیرینت آینده رو میسازم.
خب در حالی که حدود 3 دقیقه به ساعت 8 باقی مونده، میخوایم به بحث مبارزه با مواد مخدر بپردازیم. مدیر کل محترم دفتر امور بین الملل مبارزه با مواد مخدر جناب آقای دکتر لطفی، سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر و مدیر کل دفتر امور بین الملل این حوزه، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر لطفی خدمتون سلام میکنم.
سلام علیکم و وقت بخیر عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم رادیو، و انشالله که اوقات خوبی رو داشته باشید.
خیلی ازتون ممنونم. آقای دکتر لطفی، سازمان ملل دفاتری در کشورهای مختلف داره که برای مبارزه با مواد مخدر خب هزینه هم میکنه، یه بودجه رو تخصیص میده، اما من به کرات شنیدم که پولایی که تخصیص میدن در این زمینه مجامع بین المللی هزینه دفاتر خودشون هم نمیشه. در این حال ما همکاری های متعدد بین المللی هم تو این زمینه داریم، یعنی تقریبا تو این حوزه تقریبا اذعان بین المللی وجود داره که ایران همکاری های تمام قامتی رو داره تو این زمینه صورت میده. خب شهدای بسیاری هم تو این زمینه داریم تقدیم میکنیم که شاید واقعا برای ملت ما هم چیزی نداره، یعنی ما اگر این همکاری هم نکنیم شاید اثر منفی رو ملت ما نگذاره، اما این کار هم داریم میکنیم. خروجی اون چیه برای ملت ما این همکاری های بین المللی؟
سلامت باشید. خدمتتون عرض کنم که همونطور که فرمودید، جمهوری اسلامی ایران همکاری تقریبا نزدیکی رو با سازمان ملل متحد در حوزه بشر دوستانه به ویژه حوزه مبارزه با مواد مخدر داره. دفتر سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران از سال 1999، یعنی بیش از 20 سال پیش، در تهران با سفر مدیر اجرایی یون اودیسی به تهران افتتاح شد. ما در طی این ایام 4 دور 5 ساله برنامه مشترک همکاری داشتیم با دفتر یون اودیسی، و با توجه به اقدامات چشمگیری که جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با مواد مخدر و مقابله با قاچاق مواد مخدر و سوء مصرف مواد مخدر داشته، به کرات از سوی مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر سازمان ملل متحد که در از معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس مقر اروپایی سازمان ملل در وین محسوب میشه، به عنوان پرچمدار مبارزه جهانی علیه مواد مخدر یاد شده از جمهوری اسلامی ایران. ما شریک اصلی این دفتر در منطقه آسیای غربی محسوب میشیم و همکاری های خوبی هم داشتیم. حوزه از همکاری های ما سه از زیر برنامه اصلی هستش: زیر برنامه مدیریت مرزی و مقابله با عرضه، زیر برنامه درمان و کاهش تقاضا و کاهش آسیب، و همچنین زیر برنامه معیشت جایگزین و توسعه پایدار. نگفته پیداست که